سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه ششم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل برخی از موانع آثار اعمال و از چیزهایی که ملکوت اعمال رو در واقع دچار آسیب میکرد چند موردی رو ذکر کردیم. یکی دیگه از مواردی که جزء موانع اعمال در ملکوت، خیلی وقتا آدم یک کاری رو انجام میده، آثاری که باید بر اون عمل مترتب بشه مترتب نمیشه، برکاتی که باید ببینه رو نمیبینه، خیراتی که باید به انسان برسه نمیرسه. این به خاطر اینکه موانع هست. دعا میکنه مستجاب نمیشه، نذر میکنه حاجت نمیگیره، زیارت میره اثر نمیبینه. خیلی وقتا به خاطر اینکه موانعی هست، اون موانع نمیذاره ملکوت عمل شکل بگیره. یکی از اون موانع ظلمه، ظلم به دیگران، ظلمت مطلق ملکوت آدم رو تاریک میکنه، ملکوت آدم رو خراب میکنه، دیگه تو این ملکوت هیچ عملی شکل نمیگیره. ملکوت مثل یک جنین، مثل یک رحم میمونه که میاد اونجا یه نطفه رو میگیره، تغذیه میکنه، رشدش میده، اثری رو و نتیجه رو به آدم بر میگردونه. گاهی این رحم آسیب میبینه. با چی آسیب میبینه؟ با ظلم، با ظلم به دیگران. یه ماجرای طولانی رو براتون نقل بکنم، این داستان احتمالا یک رو شنیدنش وقت میبره، اگر تحمل میفرمایید بگم. خب ماجرایی رو مرحوم شهید کافی، آره کافی شهید شد دیگه، میدونید ایشون شهید کردن، کشتنش، مرحوم حجت الاسلام شهید کافی، این همشهری عزیز شما، این بزرگوار این ماجرا رو خودشون با واسطه و بی واسطه شنیده بودن و نقل میکردن، پس سند ما ایشونه. ماجرا درباره میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو، البته مربوط به شخص ایشون نیست ولی ایشون توی این ماجرا نقش پررنگ داره. یه آقای بوده در شیراز به اسم امین التجار. من دیدم یه سری خونه رو ثبت گردشگری و اینها کردن به اسم امین التجار در شیراز، احتمالاً این خونه ها مال ایشون بوده. یه آدم ثروتمند و بسیار متمولی بوده در شیراز. ایام حج بوده، حج می‌خواسته بره، میبینه که این سرمایه رو خیلی زیاده و کسی هم پیدا نمیشه که تو شیراز بخواد این سرمایه رو بهش بسپاره، نمیتونه بذاره نمیتونه ببره، سرمایه کمی نیست، باید به یکی، چون رو حج دیگه بالاخره میخواد اعمال انجام بده، لباسا رو باید بکنه، لباس احرام بپوشه، نمیشه اعمال رو برد، نمیشه هم گذاشت، باید به یه آدم امینی بسپاره. گفت چی کار بکنم؟ خوب دقت بکنین، هر تیکه این داستان از دست بدین کل داستان از دست میره، ماجره خیلی مهمیه. میگه با خودم گفتم که برم کربلا خدمت، البته میزه شیرازی سامرا بودن ولی خب ظاهرا اون دوره کربلا بوده، برم کربلا خدمت میزه شیرازی، ایشون مرجع کله، مرجع امینه، اموال همون بسپارم به ایشون، بالاخره این همه وجوهات داره برای ایشون میاد، این هم یه بخشی از اموال، میگم آقا هر جا وجوهات رو میذاری این هم بذارم اونجا، باشه پیشت من برم حج برگردم. فروختم و تبدیل به سکه کردم، 1000 سکه طلا شد، خیلی ثروت هنگفتی میشه. راه افتادم بالاخره با یه ضرب و زور اینو بردم رسونم کربلا. کربلا بردم، رفتم محضر میرزای شیرازی، گفتم آقا من همچین اموالی دارم آوردم اینجا به شما امانت بدم. ایشون فهمیدن که من یه دوستی دارم تو این دفتر و دستک ماست به اسم محمد امین، این آقا آدم امینیه، منم کارهای دفتر و کارهای حساب کتاب و اینا رو سپردم به ایشون، خیلی آدم مطمئنیه، شما می اموال بسپار بهش. با خیال راحت برو، من تضمین میکنم. میگه اومدم اون 1000 سکه رو تحویل دادم رفتم حج. 6 ماه طول کشید، طول میکشیده دیگه، بالاخره سفرها طولانی بود. 6 ماه طول کشید، رفتم و برگشتم اومدم پشت در خونه محمد امین. این آقای کیه؟ امین و تجار شیرازی. امین و تجار شیرازی میاد پشت در خونه محمد امین، میگه درد زدم. یه پسری اومد دم در، گفتم که پدر هستن؟ گفت پدر به رحمت خدا رفتن. گفتم عجب، خب این اموال ما رو سپردن به شما دیگه. گفت اموال شما چی؟ گفت 1000 سکه. گفت چیزی به ما نگفته. گفتم خب جایی ثبتی ضبطی؟ گفت چیزی هم ننوشته، وصیتی هیچی نداره. آقا من چیکار کنم؟ همه سرمایه زندگی من بود، این بابا چیکار کرده اینو؟ میگه پریشون شدم، با یه حال نزاری اومدم خدمت میرزای شیرازی. گفتم آقا این اموال ما بهشون سپردیم، خدا حرف شما، از دنیا رفته، هیچی هم نه من سند دارم نه این جایی رو اعلام کرده، چیکار کنم؟ خیلی جرأت میخواد یه همچین کاری. این بزرگان اینجاها معلوم میشه عظمت بزرگان. ایشون میگه که من یه دستور ویژه‌ای دارم، خرجش نکردم، برای ارتباط با اموات روایتم داره، من دیدم روایتشو، نمیشم خرجش کنم، در اصول کافیه روایتش. یه ذکری، یه دعایی تو قبرستان حضرت فرمود اینو انجام بدید. البته نیست که هر کی انجام بده ببینه، ولی ممکنه حالا کسی صلاحیتای داشته باشه، یه مدیوم روحی داشته باشه، بتونه ارتباط برقرار کنه. این با احضار روح و اینا هم فرق میکنه، تو احضار روح ماجرا جنس دیگری است. این یه لطافتی برای شخص حاصل میشه، ملکوت رو میبینه، برزخ رو میبینه، اون آدمی که کار داره میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه. یه حالت لطیف‌ترش رو گفت، یه سری از کار رو دادن برای اینکه خواب فلان میت رو ببینید. تو مفاتیح هست، ببینید فلان عزیز رو میخواد خوابش رو ببینید، یه دستورایی دادن قبل خواب انجام میدی. خیلی هم انجام دادن خواب رو دیدن، خیلی هم انجام دادن ندیدن. این نیست که هر کی انجام داد ببینه. میرزای شیرازی میفهمد که من دستوری دارم، میری نجف وادی السلام، وادی السلام غلطه، تو مفارسات که میگیم وادی السلام، میری وادی السلام، این دستور رو انجام میدی، دو تا ملک میان، اصطلاحا میگن ملک موکل، اینا موکلین در وادی السلام. اگه عالم اینا نگفته بود، مرحوم آقای کافی و اینور هم میرزای شیرازی، این حرفا نمیشه جایی گفت، البته پشتش به روایات بنده، ولی در این چیزا بخواد باز بشه دیگه نمیشه بس، هر کی از هر جا هر چی دیده بخواد بیاد بگه نمیشه، حرف بنده به پشت دو تا عالم بزرگوار و معتبر. میرزای شیرازی به این امین التجار میگه که این ذکر رو میری تو وادی السلام انجام میدی، دو تا ملک رو میبینی، به اینا میگی که برات محمد امین رو بیارن. از اینا، از اونا که آوردن سوال کن که این کجا گذاشته اموال رو. میگه اومدم قبرستان وادی السلام، ذکر رو گفتم، دو تا ملک رو دیدم، ترسیدم و لرزیدم و یخ کردم، به اینا گفتم که محمد امین رو بیارید ازش سوال دارم، مثلا ویژگی‌هاشو دادم. گفت رفتن، چند لحظه بعد برگشتن، گفتن همچین کسی تو وادی السلام نداره. وادی السلام جاییه که بهشت برزخیه، بهشت برزخی باطنش، ظاهرش رو نگاه کنی مخروبه است، تو چیز دار محل تروریست هست، چند سال پیش تروریست هست اونجا قایم میشه، باطنش بهشت برزخی، خدا میدونه تو باطن این وادی السلام چه خبره. خوبها رو میبرن وادی السلام در عالم برزخ. این کتاب معادشناسی مرحوم علامه تهرانی رو بخونید، 10 جلده، کتاب فوق‌العاده‌ایه، خیلی زیباست. خوبها رو میبرن وادی السلام، بدها رو میبرن برهود. برهود کجاست؟ یمن. میگه این آقا، این دوتا اومدن گفتن که اینجا نیست، محمد امین اینجا نیست. رفتم خدمت میرزای شیرازی، گفتم آقا من دستور رو انجام دادم، چیزی ندیدم، نیوردنش. شون گفت عجب، این خیلی آدم حسابی بود، خیلی کار درست بود، پس وادی السلام نبردنش، اینو بردن برهود. چی کار کرده که بردنش برهود؟ گفت دوباره بهت ذکر رو یه ذکر دیگه ای میدم، میری همونجا انجام میدی، ملائکه برهوت میان پیشت. وادی و سلام انجام میده، ملائکه برهوت میان، به اونا بگو که محمد امین رو ازش بپرسن کجا گذاشت. و مجدد رفتم کار رو انجام دادم. مرحوم شهید کافی میگفتش که من حسرت میخورم چرا این آقا نقل نکردی ماجرا، یعنی نرسید که اون دستوری که میرزای شیرازی داده چی بوده. حالا اگرم میرسید انجام دادیم، هر کسی قطعا براش حاصل نمیشه. میگه رفتم انجام دادم،
ملائکه اومدن وحشت کردم از دیدن اینها، گفتم اینو محمد امینو میخوام، رفتن کشون محمد امینو لت و پار و خونی ورش داشتن آوردنش. گفتم که پولای منو کجا گذاشتی؟ گفت باغ فلان درخت، مثلا سمت راست، مثلا سمت راست چند قدم میری بعد انقدر میای جلو، بین درخت فلان و فلان کندم اونجا دفن کردم. میرزا گفته بود که اونجا محمد امینو دیدی ازش بپرس چی شد رفتی اونجا، چی شد گرفتار شدی برهوت رفتی. گو همچون که داشتن میبردن پرسیدم که فقط همینو بگو چی شد بردنت اینجا. گفت یه کلمه فقط داد زد، گفت امان از قصاب نجف. قصاب نجف همینو گفت. برگشتیم خدمت میرزا، رفتیم کندیم پولو برداشتیم. به میرزا گفتم اینجور گفته. میرزا فهمود که تو نجف دستور بدید همه قصابای نجف جمع بشن، بگید دیدار با مرجع کل میرزای شیرازی، منم میام دیدار کنیم ببینیم کی بوده خورده برده داشته با این بابا، راضیش کنیم. یه آدم حسابی و آدم خوب بود. دستور میدن همه قصابای نجف جمع میشن دیدار با میرزای شیرازی. هر کی در وارد میشد میرزا ازش میپرسید که محمد امینو میشناختی؟ گفت بله آقا، وکیل شما بود، نماینده شما بود، کارهای شما رو میکرد، مثل چشم اون بهش اعتماد داشت. هر کی وارد شد ازش پرسیدن تعریف کرد. یکی وارد شد میرزا پرسید که قصابو میشناختی؟ چیز قصاب که خودش گفت خیلی قاطی شد شخصیت های داستان. خلاصه میگه که محمد امینو میشناختی؟ گفت خدا عذابشو بیشتر کنه. گفت برای چی؟ گفت خدا لعنتش کنه منو به خاک سیالشون. آقا چی شده؟ گفت ماجراش مفصل. این قصاب گفت که آقا من یه مشتری داشتم، یعنی رابطه اقتصادی داشتیم، یه بابایی بود، این چوپان بود، برای ما گوسفند می آورد، اهل عراق هم نبود، از بیرون می آورد. یه مدتی اومد و رفت و اینا، بعد چند وقت که با هم رفیق شدیم، یه شب نشسته بودیم درد و دل می‌کردیم، من فهمیدم که این یه پسر در وقت داره، منم دختر در وقت داشتم، معرفی کردیم و این همونجا تا من معرفی کردم گفت شما خانواده خوبی هستید و من پسندیدم برم بچه‌ها رو بیارم. این رفت، حالا ظاهرا مال کویت بوده اونقدی که تو ذهنمه. میره و بعد اینکه میره پیش خانومش میگه آره اینا دختر دارن. میگه مرد ناحسابی، تو دختر رو ندیده نشناخته خواستگاری کردی بعد گفتی ما میایم بگیریمش؟ لااقل یه سفر دیگه برو تحقیق کنم اینا کیان. همین گوسفند دادی پول گرفتی که نشد دلیل که. یه سفر دیگه مخفیانه راه میفته میاد نجف تحقیقات کنه در مورد دختر قصاب. سوال میکنم یا آقا آدم حسابی نجف کیه که بشه بهش اعتماد کرد و ازش بخوام مشورت بگیرم؟ میگن یه محمد امینی هست، این کار درست، این وکیل میرزای شیرازی، این خیلی آدم حسابی، همه رو میشناسه، برو با این مشورت کن. میاد پیش محمد امین میگه آقا قصاب فلان قصاب میشناسی؟ حالا نگو این چند وقت قبل از این قصاب گوش خریده بوده، گوشت چربیش زیاد بوده، انداخته بود. میگه آقا اینا دختر دارن، این قصاب من میخوام شما اگه تایید میکنید. این محمد امین میگه فلان قصاب، میگه آره. این دقیقا اینی که نقل شده اینه. میگه هی چی بگم چی بگم. میگه اینو که گفت تو دل ما خالیش گفتیم اینا چه خانواده در به داغونن، این آدم با این همه تقوا چقدر داغون بودن که این نخواسته ایچی بگینه، خیلی بزر شوهرم. این که خواستگاهی رو کنسل کرد، تو نجف هم چه افتاد که این اومده تحقیقات پیش محمد امین رفته، او یه چیزی گفته اینا پشیمون شدن. ببین این خانواده کیان که محمد امین منصرف کرده اینا رو. این باعث شد که دیگه کسی سمت خواستگاری دختر ما نیومد. چند سال گذشت، دختر ما هم پیر شد، خواستگارم دیگه نیومد. من و مادرش هر وقت تو خونه این دختر رو میبینیم میگیم خدا لعنتت کنه محمد امین که این نون تو گذاشت تو سفره ما، تو ما رو بیچاره کرد. همینو گفته بوده محمد امین جهنمشون. هم خدایم چی بگم؟ خودتون حساب کنید دیگه. حالا آثار سیاسی رو، سیاسیشو خودتون تطبیق بدید، مواضع سیاسی، حرفا، اثرات، یک کلمه رو سرنوشت 80 میلیون بلکه چند میلیارد آدم اثر داره. میرزای شیرازی تو همون جلسه برگشت گفت آقا من دختر تو رو همینجا شوهر بدم حلال میکنی محمد امینو؟ گفت بله دعاشم میکنم. میرزای شیرازی فهمود من جهیزیه، خرج، مخارج، همه چی رو میدم، کی حاضر دختر این آقا رو بگیره؟ یه قصاب پیرمردی بالاخره یکی اونجا خوشش نیاد. باشه گفت آقا من به عهده میگیرم. گفت دخترتو میدی به این؟ گفت مبارک. گفت حلال کردی محمد امین؟ گفت حلال کردم. میرزا دوباره امین التجار رو فرستاد. گفت این سری میری با دوست سلام ذکر اولو میگی، ذکر اولی که گفتی میپرسی ببینی محمد امین رو آوردن اینجا یا نه. رفت و ذکر رو گفتید یه سیما و یه بسیار نورانی، جذاب، شاداب، لباس تمیز آوردنش. گفت همینی که این نفرین اینا و این دلشکستگی اینا از من برداشته شد، منو منتقل کردن این طرف و ازم دو براش. این همه کار بنده یه ظلم، یه ظلم کوچیک. ماجرا اینه. حالا ببینید وضع ما، حرفایی که میزنیم، غیبتایی که میکنیم. فرمود یه غیبت که بکنی هرچی از حسنات داری میره برای کارنامه او، هرچی سیئات اون میاد تو کارنامه تو کاملا برعکس میشه، موقعیت ها برعکس میشه با یه غیبت. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه و ما رو نجات بده از این معاصی بسیار بزرگی که اگه تو این دنیا، و منم فکر میکردم میرم این آدم واقعا خوب بوده که تو این دنیا به دادش رسیدن، این ماجرا، این محمد امین اگه خوب نبود این خدا این توفیق رو بهش نمیداد که این ور کارش را بیفته. معلوم شد که خوب بوده، چقدر داریم اون ورم و گیرن و هیچکی هم نیست که به دادشون برسه. از خوبی این آدم بوده که این ور خدا کارش را انداخته. خدا انشالله که عاقبت ما رو به خیر کنه و اموات مؤمنین و مسلمین اگر گیری دارند با رحمت واسعه خودش گیر اینها رو به برکت ابو عبدالله حسین برطرف بکنه، موانع رو از اینها برداره. خدا در فرج ما هست، تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.